جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها.
آیت الله علی خامنه‌ای ضمن تأکید بر منتفی بودن هر گونه مذاکره با آمریکایی‌ها اشاره کرد که ارتباط با اروپا ایرادی ندارد، اما دولت حسن روحانی نباید در زمینه برجام و اقتصاد به اروپایی‌ها امید داشته باشد. آنطور که در وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی ایران آمده است، گفته است ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد، اما باید ضمن ادامه این کار از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید. آیت الله علی خامنه‌ای این اظهارات را در حضور حسن روحانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت وی که به مناسبت عید قدیر با وی دیدار کرده بودند بیان کرد. وی پیشتر نیز گفته بود که اشتباه کرده اجازه مذاکره هسته‌ای با آمریکا را صادر کرده و علت آن نیز اصرار آقایان بوده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی علی خامنه‌ای، وی امروز ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا را بدون ایراد خواند، اما افزود که باید ضمن ادامه این کار از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هفتم شهریور گفته است نیروهای دفاعی اسرائیل با قاطعیت کامل به اقدامات خود علیه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای استقرار نیرو و تسلیحات در سوریه ادامه خواهند داد. این در حالی است که در جریان سفر وزیر دفاع ایران به سوریه در هفته جاری، دو کشور توافقنامه تازه‌ای برای همکاری‌های نظامی امضا کردند. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو که در شهر دیمونا در جنوب اسرائیل صحبت می‌کرد، اظهار داشت کسانی که ما را به محو کردن از صفحه روزگار تهدید کردند باید بدانند که خود را نیز در معرض خطر مشابهی قرار می‌دهند و به هدفشان نخواهند رسید. هرچند نخست وزیر اسرائیل به طور مشخص نام کشوری را بر زبان نیاورده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی پس از انقلاب 1357 همواره اسرائیل را به نابودی تهدید کردند. حکومت ایران همچنین از گروه‌های اسلامگرای فلسطینی چون حماس و حزب الله لبنان حمایت می‌کند. این در حالی است که با آغاز اعتراضات در سوریه، ایران یکی از متحدان اصلی حکومت بشار اسد در جنگ داخلی این کشور بوده است. رویترز می‌گوید از منظر بنیامین نتانیاهو مشارکت نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه به مسابقه استقرار نیروهای جمهوری اسلامی ایران در کنار مرزهای اسرائیل است. گزارش بانک مرکزی ایران از نرخ تورم مرداد ماه با اعدادی باور نکردنی همراه شده که در مقابل تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه گروه‌های اصلی نقش بسته است. نرخ تورم میانگین مرداد ماه البته 11.5% اعلام شده که نسبت به تورم میانگینی تیر ماه 1.3% رشد داشته و روند افزایشی نرخ تورم حفظ شده است. اما نرخ تورم میانگین جهش تورمی ماه‌های اخیر را به درستی به تصویر نمی‌کشد. برای فهم آن چه در ماه‌های اخیر در سطح بازار مصرف اتفاق افتاده، باید از نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه کمک گرفت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه مرداد ماه 5.5% بوده، رقمی کم سابقه که در 20 سال گذشته تکرار نشده بود. آخرین باری که نرخ تورم ماهانه رقمی بالاتر از 5.5% ثبت شد، فروردین ماه سال 78 بود که نرخ تورم ماهانه به 5.9% رسید. معنای این نرخ تورم ماهانه این است که سطح عمومی قیمت‌ها در سطح خرده فروشی در یک ماه گذشته 5.5% افزایش یافته است. به این معنا که اگر نرخ تورم ماهانه در همین حدود باقی بماند، در پایان سال باید تورمی بی سابقه را تجربه کنیم. بر اساس حکم اولیه دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج، ابوالفضل میرعلی مدیرعامل این مؤسسه به 15 سال حبس محکوم شد و دو متهم دیگر این پرونده نیز از اتهامهای خود تبرئه شدند. بر اساس حکمی که روز پنجشنبه 8 شهریور با امضای مصطفی باقری دادرس شعبه اول دادگاه های کیفری یک استان تهران منتشر شد، ابوالفضل میرعلی به 15 سال حبس تعزیری با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم شده و رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف‌های دوم و سوم نیز تبرئه شدند. دادگاه همچنین موضوع رد مال و بازپرداخت سپرده‌ها را منوط به ارائه دادخواستی جدید کرده است. رسیدگی قضایی به این پرونده در طول 2 ماه گذشته خبرساز بود و سرانجام حدود 2 روز پیش رئیس کل دادگستری تهران بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که برای متهم ردیف اول این پرونده حبس طویل المدت صادر شده است. رباب ابراهیمی متهم ردیف دوم این پرونده همسر مدیرعامل و از مسئولان این مؤسسه بوده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه دولت آمریکا اجازه نقل و انتقال پول را به ایران نمی‌دهد گفت برای اینکه در تله دولت آمریکا نیفتیم مجبور به تغییر سیاست ارزی کشور شدیم. به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط اجرای سیاست ارزی تک نرخی امکان پذیر نبود. آقای همتی با بیان اینکه ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است، جلوگیری از اتلاف منابع ارزی را اولیترین اولویت‌های بانک مرکزی توصیف کرد. آقای همتی تأکید کرد باید باور کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم و نباید مثل بچه پولدارها زندگی کنیم. یک مقام وزارت راه ایران با اشاره به جزئیات توافقنامه اقتصادی اخیر بین ایران و سوریه به خبرگزاری مهر گفت که احداث 30,000 واحد مسکونی در سوریه مهمترین بند توافقنامه اخیر بین دو کشور بوده است. تیمور بشیر گنبدی، مدیر کل امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای که روز جمعه 9 شهریور در خبرگزاری مهر منتشر شده گفت بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که اواخر مرداد بین دو طرف امضا شد، ایران بازسازی سوریه را در دست می‌گیرد. رسانه‌های ایران حدود 2 هفته پیش گزارش دادند که یک هیئت اقتصادی به ریاست معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در سفر به سوریه یک تفاهم‌نامه راهبردی امضا کرده است. آقای بشیر گنبدی این تفاهم‌نامه را موافقتنامه دو جانبه بلند مدت بین دو کشور و آغازی برای تحول جدید در مشارکت اقتصادی ایران و سوریه در دوران پس از بحران داعش خواند. این مقام وزارت راه ایران مهمترین بندهای این توافق را احداث 30,000 واحد مسکونی در سوریه و بازسازی زیرساختهای حمل و نقلی این کشور به خصوص حمل و نقل ریلی ذکر کرد. جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ 7 ساله سوریه علاوه بر مداخله نظامی میلیاردها دلار کمک اقتصادی نیز در اختیار حکومت بشار اسد قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ که روز جمعه منتشر شد چون این اظهار نظر کرد که در حال حاضر حتی احتمال سقوط حکومت جمهوری اسلامی هم به دلیل سیاست‌های دولت او وجود دارد. آقای ترامپ از جمله این سیاست‌ها که ممکن است به سقوط جمهوری اسلامی بیانجامد به خروج دولتش از برجام توافق اتمی با ایران اشاره کرد. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه که روز پنجشنبه در کاخ سفید انجام شده است درباره ایران گفت وقتی من آمدم اینجا این سوال مطرح بود که آنها یعنی حکومت جمهوری اسلامی چه زمانی خاورمیانه را میگیرند. حالا سوال این است که اصلا دوام خواهند آورد؟ برای 1.5 سال دولت ترامپ این تفاوت بسیار بزرگی است. خبرگزاری بلومبرگ میگوید که آقای ترامپ در این باره بیش از این توضیح نداده است.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. اخبار ورزشی نفت رو به استثار می‌رسونم. تیم ملی سامبو ایران همانند تیم ملی جوجیتسو و پنجاکسیلات بدون کسب مدال به کار خود در مسابقات المپیک آسیایی پایان داد. کسب مدال برنز توسط نوشاد عالمیان در تنیس روی میز بازی‌های المپیک آسیایی، کسب مدال طلای 2-3000 متر حسین کیهانی در المپیک آسیایی جاکارتا، مدال طلای وزن 81 کیلوگرم جودو المپیک آسیایی رو تو روز روشن از سعید مولایی گرفتند و این اتفاق نادر در صورتی رخ دادش که متاسفانه مسئولین فدراسیون و دستندرکاران تیم ملی به خاطر داشتن پست‌ها و میزها و جایگاه‌هایی که در کنفدراسیون آسیا و جهانی برای خودشون صاحب هستن و از ترس اینی که از دست ندن متاسفانه هیچ اعتراضی نکردند و هیچ اعتراض و شکایتی صورت نگرفت که اگر این اتفاق برای ورزشکار مقابل ما افتاده بود و مطمئنن اونا ساکت نمیشستن و حتما برای گرفتن حقشون طرح شکایتی رو از کمیته داوران انجام میدادن. سقوط دو پله‌ای برای کاروان ورزشی ایران در رده‌بندی مدال‌ها که از عدم کفایتی و بی‌لیاقتی مسئولین ورزشی کشور داره و متاسفانه ورزش ما روز به روز به جای پیشرفت پس رفت را نشون میده. تلسم 44 ساله واترپولو ایران شکست. ایران با شکست چین به مدال برنز المپیک آسیایی رسید. بهداد سلیمی قهرمان المپیک لندن و چندین ساله جهان از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. بهداد سلیمی پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی کفشای خودشو در آورد و با بوسه زدن به تخته برای همیشه از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. ایران در پی حفظ جایگاه ششمی المپیک آسیایی در تلاشه که بتونه امروز روز آخر 18 دوره مسابقات آسیایی بتونه با مدال‌های بسکتبال و والیبال جایگاه ششمی رو در این بازی‌ها حفظ کنه.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.